پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. دو نیمه شب به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که منصور نیکمل مدیر مسئول خبرگزاری خامپرس در کابل امروز بعد از احضار به وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بازداشت شده است. این مرکز ضمن ابراز نگرانی جدی در مورد بازداشت آقای نیکمل خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شده است. طالبان در این باره هنوز چیز نگفتند. وزارت خارجه حکومت طالبان تلویحاً گفته است که در نشست در دوحه اشتراک نمی کند. در بیانیه این وزارت آمده است که حکومت طالبان با سازمان ملل متحد واضح کرده است که اگر به عنوان یگانه طرف مسئول در نشست دوحه اشتراک کند و زمینه مذاکرات روشن روی تمامی مسائل به سطح بلند میان هیئت افغان و سازمان ملل متحد فراهم شود، اشتراک طالبان ثمر بخش خواهد بود. اما بر اساس بیانیه، بنابر عدم پیشرفت در این بخش، حکومت طالبان اشتراک بی‌نتیجه در این نشست را مؤثر ندانسته است. قرار است که نشست دو روزه درباره افغانستان با میزبانی سرمنشی ملل متحد فردا در دوحه آغاز شود. سازمان عفو بین الملل گفته است که نشست پیشرو در دوحه در مورد افغانستان فرصت قابل ملاحظه است برای اقدام واحد و هماهنگ تا حقوق تمامی مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان و دختران حفظ شود. کرایار میشه سخنگوی الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین مرگ ناوالنی را امروز تایید کرد. خانم یارمش تقاضا کرده که جسد ناوالنی فوراً به خانواده‌اش سپرده شود. مقام‌های زندان منطقه یامالونینیتس روسیه به روز جمعه از درگذشت الکسی ناوالنی در حبس خبر دادند. این منتقد کرملین به اتهام‌هایی که گمان می‌رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد بازداشت و زندانی شده بود. و کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اداره رئیس جمهور جو بایدن آماده است که اوکراین را در جنگ در برابر روسیه تا هر زمانی که نیاز باشد حمایت کند. خانم هاریس این مطلب را در نشست خبری مشترک با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در حاشیه نشست امنیتی مونیخ در جرمنی گفت. او افزود که اداره جو بایدن همچنان با تلاش‌هایش برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار ادامه می دهد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 2:33 شب به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر مصاحبه اختصاصی داریم با یک دیپلمات سابق بریتانیا. اکنون میشنوید که تقاضاها برای گرفتن پاسپورت در افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته به طور کم سابقه ای افزایش یافته، اما متقاضیان از دشواری های روزافزون شکایت می کنند. چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. شکایت در مورد این روند کم نبود، اما در ماه جنوری امسال به دنبال آغاز صدور پاسپورت بر اساس روند آفلاین یا عریضه های کاغذی هزاران نفر بر ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه.
حدود 1.5 سال میشه که برای پاسپورت ثبت نام کردیم. متاسفانه تا نوبت نرسید، البته فامیلی ثبت نام کردیم.
سیاره نوابی باشنده کابل میگوید که با دو دلیل عمده میخواهد که به خود و خانوادهش پاسپورت بگیرد.
دلیل مهمتر از همه فقر و بیچارگی است که اینجا کار بار زندگی نیست. مردم ما در حالت بسیار سخت زندگی میکنن. خودم 2.5 سال است که بیکار هستم. خدا میفهمه که ما چی رقم زندگی میکنیم و چی مشکلات را متحمل میشیم. دیگر دلیلشی که خب مکاتب نیست، درس نیست، تعلیم نیست، اولادای ما همهشان به اصطلاح مشکلات روحی پیدا کردن، استرس پیدا کردن، امید با آیندهش ندارن، خصوصا دختر خانمای ما که مکاتب برایشان بسته شده.
بر بنیاد گزارش بانک جهانی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته میزان بیکاری در این کشور 2 برابر افزایش یافته است. در این گزارش که در ماه اکتبر سال گذشته منتشر شد آمده است که سطح بیکاری در میان جوانان و زنان به طور نگران کننده بلند رفته است. بر اساس اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان در افغانستان، زنان از کار کردن در بسیاری ادارات حکومت طالبان و مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در این کشور محروم شدند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان سال 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و در ماه دسامبر سال 2022 پوانتون‌ها را برای دختران بستند. در بیش از 2.5 سال گذشته صدها هزار نفر در صدد گرفتن پاسپورت برآمدند. ناظران به این باورند که این موضوع نشان دهنده آن است که بسیاری از جوانان تحصیل کرده و اهل فن و حرفه در تلاش فرار از ممنوعیت‌های سختگیرانه طالبان هستند. شب در صمیم باشنده ولایت بلخ از یک سال به این طرف منتظر اخذ پاسپورت است. او میگوید که برای دریافت بورسیه تحصیلی میخواهد پاسپورت بگیرد.
فعلا امیدی به تغییر و به تشنن آزاد افغانستان وجود نداره و هر روزی هم که میگذره این عمر ماست که میگذره و فرصت امروز امکان داره فردا برای ما مهیانه باشد که درس مرا بخونیم. به او خاطر تمام تلاش ما بخاطر گرفتن پاسپورت، بخاطر ادامه تحصیل و گرفتن بورسیه تحصیلی بود.
از سوی دیگر برخی از شهروندان افغانستان برای تداوی در بیرون از این کشور و یا انتقال بیمارانشان به خارج از افغانستان میخواهند پاسپورت اخذ کنند. عبدالغفار باشنده ولایت فرا در این باره بیشتر میگوید.
ما خود ما به خونه مریض دار و مریض ما دکترها افغانستان جواب کرده گفته باید به بیرون از افغانستان ببره تداوی کنه. میلی وقتی که ما به شعبه پاسپورت مراجعه مینو هیچ کس به ما جواب نمیده، به ما پاسخ نمیده. ما نمیفهمم که ما این درد خور به کی بگوییم و کسی است که درد ما رو بشنوه یا نه.
چند پس از بازگشت طالبان به قدرت روند توزیع پاسپورت بیشتر به صورت آنلاین به پیش می رفت. در آن زمان هم شکایت متقاضیان از این روند کم نبود. اما به دنبال اعلام طالبان مبنی بر آغاز صدور پاسپورت به صورت آفلاین یا عریضه های کاغذی، هزاران نفر در ماه جنوری بر ریاست پاسپورت طالبان در کابل هجوم بردند. طالبان پس از حدود دو هفته صدور پاسپورت از طریق عریضه های حضوری را بار دیگر توقف دادند. ریاست پاسپورت طالبان در اعلامیه در 21 ماه جنوری در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که این اقدام بنابر ازدحام مراجعین و نبود تسهیلات لازم روی دست گرفته شده است. لیزا سروش استاد پانتون در امریکا درباره دلیل افزایش متقاضیان پاسپورت در افغانستان به این نظر است.
اصلاحات امنیتی در نخست امنیت روانی به صورت قطعی وجود نداره و دوم که فضای تنگ زندگی برای مردم چی از لحاظ سیاسی چی از لحاظ اجتماعی خودش زمینه را مساعد ساخته که مردم به هر نحوی تلاش بکنن، هر راهی را جستجو بکنن تا از او کشور بیرون شوند. فعالیت سیاسی و مدنی و آزادی بیان که به صورت قطعی دروازه هایش بسته است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، روند صدور پاسپورت در این کشور بارها به تعویق افتاده است. طالبان گفتند که بر اساس نوبت و در یک پروسه شفاف به متقاضیان پاسپورت صادر می کنند. اما سر و صداهای در مورد فساد و تأخیر در روند توزیع پاسپورت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان موجود بوده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اوایل ماه فوریه پارسال با تولو نیوز گفت که 300 کارمند ریاست عمومی پاسپورت به اتهام فساد دستگیر یا از وظیفه اخراج شدند. با وصف این اظهارات طالبان شماری از افراد در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که نوبت در روند صدور پاسپورت رعایت نمی شود. بهای رسمی یک قطع پاسپورت 5 ساله در افغانستان بیش از 80 دلار است. اما منابع به رادیو آزادی میگویند که قیمت یک قطع پاسپورت در بازار سیاه به صدها دلار آمریکایی میرسد. سیار نوابی باشنده کابل یکی از آنان است.
راه‌های مختلف را جستجو کردم و کوشش کردم پاسپورتم زودتر به دست بیارم، من موفق نمیشم. خب پیسه کافی هم نداریم، قیمت یک جلد پاسپورت $2,000 است. اگه پیسه داشته باشی میتونی پاسپورت بخری و زودتر بگیری در ظرف 2 روز 3 روز.
گزارش های بین المللی نشان می دهند که پاسپورت افغانستان در ردیف کم اعتبارترین پاسپورت های جهان قرار دارد. هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. از همین رو پاسپورت افغانستان نشان از جمهوری ساقط شده دارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سلام و خوش آمدید. سازمان ملل متحد در حال برگزاری نشست بین المللی در دوحه قطر برای بحث در مورد آینده افغانستان تحت سلطه طالبان است. قرار است در این نشست دو روزه درباره گماشتن یک نماینده ویژه برای افغانستان نیز بحث شود، چیزی که طالبان به شدت با آن مخالف هستند. طالبان در نشست سال گذشته سازمان ملل متحد در دوحه حضور نداشتند، اما امسال از آنها نیز دعوت شده است. این نشست در حال برگزار می شود که هیچ کشور در جهان هنوز طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته. چرا این نشست مهم است و چه نتیجه خواهد داشت؟ گفتگو می کنم با سر نیکولاس کی، نماینده ویژه غیر نظامی پیشین ناتو بر افغانستان و نیز سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان که از طریق اسکایپ مهمانم است. The Taliban have opposed the possible appointment.
طالبان با گماشتن احتمالی نماینده ویژه ملل متحد در امور افغانستان مخالفت کردند. بر اساس سفارش‌های ارزیابی مستقل ملل متحد در نوامبر 2023، فرستاده ویژه بر تعامل میان زینفان افغان و بین‌المللی و دیالوگ بین افغان‌ها تمرکز خواهد کرد. به نظر شما چرا طالبان نگران هستند؟
Why are the Taliban concerned in your view?
Yes, you're quite right. The Taliban have expressed.
بله، شما کاملا درست میگویید. طالبان در مورد تعیین فرستاده ویژه تردید نشان دادند. آنها میگویند که در موجودیت یوناما و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد دیگر نیاز به فرستاده ویژه نیست. اما فکر نمیکنم که چون این چیز درست باشد، چون که از تجربه خودم زمانی که نماینده ویژه سرمنشی بودم، شغل فرستاده خاص یک شغل تمام وقت است که رسالت یک پارچه سازمان ملل متحد با 20 اداره، بودجه و برنامه در محل را به پیش
می‌برد.
کمک به هماهنگ کردن مواضع جامعه بین المللی، کمک به افغانها برای ایجاد هماهنگی بین خود و در نهایت شکلگیری گفتگوی بین افغانها، کار فرستاده ویژه است که باید خود را وقف کار دیپلماتیک بین المللی کند.
طوری که میدانید شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش ارزیابی مستقل 2023 را تصویب کرد، اما چین و روسیه از رأی دادن خودداری کردند. این به چه معناست؟
این بدان معناست که در شورای امنیت نظریات و اختلافات گسترده وجود دارد، اما می شود به جنبه های مثبت نگاه کرد و گفت که آنها قطعنامه را وتو نکردند، یعنی با رأی ممتنع اجازه دادند که تصویب شود. فکر می کنم که نشست آینده در دوحه به میزبانی سرمنشی ملل متحد یک فرصت خواهد بود واقعا از تلاش‌های او برای اختصاص دادن زمان و منابع لازم برای انجام این کار ستایش می کنم. نشست مهم است که در دوحه برگزار می شود و امیدواریم همه اعضای جامعه بین المللی از جمله اعضای دائمی شورای امنیت بتوانند به سمت موضع مشترک در مورد تعیین یک فرستاده ویژه گام بردارند.
شما در مورد نماینده ویژه صحبت کردید. چندین نماینده ویژه سازمان ملل متحد در 40 سال گذشته در مقاطع مختلف در افغانستان گماشته شدند. با عنوان مثال بینانسوان، محمود مستری، فرانسیس وندرل و لخدر ابراهیمی از جمله چهره های قابل توجه هستند. چرا فکر میکنین که یک فرستاده ویژه ملل متحد باید افغانها را گرد هم بیاوره؟ چرا افغانها نتانستن ابتکار عمل را به دست بگیرن و یک پروسه بر رهبری و مالکیت خودشان را در مورد آیندهشان شکل بدن؟ آیا مشکل در موجودیت رهبری قابل اعتماد بوده یا که نفس اعتماد بین طرف ها یا چیز دیگر؟
Well, I think there's at least two parts to the equation.
فکر میکنم معادله حداقل دو بخش دارد. یکی جامعه بین المللی یعنی همسایگان کشورهای منطقه و جامعه بین المللی گسترده تر است، یعنی که غرب و تمیل کنندگان سنتی. همه آنها در مورد این که چگونه با مقامات دوفاکتو یعنی طالبان در افغانستان تعامل داشته باشند نظر واحد و منسجم ندارند. بنابراین فکر میکنم با کار دیپلماتیک نیاز است که باید یک نماینده ویژه با همه بازی دیگران بین المللی انجامش دهد. بخش دیگر کار کمک به افغان هاست که بیش از پیش گرده هم آیند، هم بازیگران سیاسی و هم گروه هایی که اکنون در خارج از افغانستان هستند. اما در نهایت تلاش در جهت یافتن راه برای برقراری تماس با مقامات طالبان است.
The political actors and groups who are now outside of Afghanistan, but eventually trying to find a way to build a bridge to the Taliban authorities as well, so that there can be that inter-Afghan dialogue.
تا گفتگوی بین افغان ها شکل گیرد، یعنی همان نقش کلاسیک تسهیل کننده و میانجیگری به کار است که سازمان ملل متحد برای انجام آن در موقعیت خوب قرار دارد و در مقاطع مختلف در سراسر جهان انجام داده. فکر می کنم نباید از تاریخچه مختلط دخالت ملل متحد در افغانستان دل سرد شد. فکر می کنم باید به آینده نگاه کنیم و تلاش کنیم و هر فرصت را به خاطر مردم افغانستان پیدا کنیم تا رابطه بهتر بین جامعه بین المللی و مهمتر از همه رابطه بهتر بین افغان ها به میان آید.
Bring about a much better relationship between the international community, but most of all a better relationship between Afghans.
The Taliban's narrative is that the government.
روایت طالبان این است که حکومتشون فراگیر است، اما تا اینجای کار هیچ زن در کابینه سرپرست اونها وجود نداره و به اساس گزارش ارزیابی سازمان ملل متحد که نقل قول میکنم، بسیاری از افغانها برداشتایشون مبنی بر عدم شمولیت و اقدامات تبعیض‌آمیز از سوی مقامهای حاکم بر اساس قومیت، زبان و جنسیت را ابراز کردند. پایان نقل قول. آیا نشست آینده در دوحه میتونه راه را برای تشکیل یک حکومت فراگیر در آینده با مشارکت معنادار زنان هموار
کنند؟
امیدواری زیاد است و خوب است که امیدوار باشیم، اما فکر میکنم باید در مورد این که نشست آینده در دوحه چه دست آورده خواهد داشت واقع بین باشیم. فکر میکنم پیشرفت خوبی خواهد بود که اگر اشتراک کنندگان بتوانند بر سر گماشتن فرستاده ویژه و همچنین اجرای توصیه های موجود در ارزیابی سفیر سنلی اوغلو با اجماع خاص دست یابند. خیلی چیزها به اشتراک طالبان در نشست دوحه بستگی دارد. این بار دعوت شدند، پارسال دعوت
نشدند. And I see that they are giving it nature.
می‌بینم که این بار به این موضوع به صورت جدی توجه دارند. اگر آنها شرکت کنند ماهیت جلسه تغییر می‌کند، اما فکر می‌کنم که راه بسیار طولانی در پیش است که طالبان بپذیرند که آنها از نظر مردم افغانستان و نیز از دید جامعه جهانی فراگیر نیستند. رفتار آنها با دختران و زنان به نظر من جنایت علیه بشریت است. این نوعی از آپارتاید جنسیتی است و تا زمانی که این امر ادامه داشته باشد به نظر نمی رسد که مناسبات بین المللی جهانی و طالبان عادی
شد.
تا کنون به نظر می رسد که طالبان در برداشتن محدودیت های گسترده بر کار و تحصیل زنان در بیشتر موارد انعطاف پذیر نیستند. اما صدها هزار دختر و زن افغان که از صدها روز از آموزش متوسطه یعنی فراتر از صنف ششم محروم هستند، با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟ اگر اوضاع تغییر نکند، آیا افغانستان در 5 سال آینده دکتر، پرستار و معلم زن جدید خواهد داشت؟
کوتاه سخن، نه خیر. محرومیت زنان از آموزش‌های متوسطه و تحصیلات عالی تأثیر عمیق بر توانایی حکومت افغانستان برای برآورده کردن نیازهای شهروندان در بخش‌های آموزش و صحت خواهد داشت. در کنار آن تأثیر اقتصادی گسترده‌تر بر کشور خواهد داشت و تولید ناخالص داخلی پایین آن را بیش از پیش کاهش خواهد داد. بنابراین اینها دلایل عملی بسیار خوبی هستند که نشان می‌دهند طالبان باید در سیاست خود نظر کنند. اما برای انجام چنین کار دلایل قانع کننده اخلاقی و در واقع قانونی هم وجود دارد.
منتقدان میگویند که فساد و سوء مدیریت در جمهوری ساقط شده افغانستان که از حمایت غرب برخوردار بود بیداد میکرد. رهبران ارشد مانند عبدالله رئیس اجرایی پیشین و اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع سابق تا سقوط ناگهانی جمهوری که به 2 دهه دموکراسی تحت حمایت غرب در افغانستان پایان داد با هم جار و جنجال داشتند. آیا شانس برای چهره های سیاسی سابق در هر نوع ساختار سیاسی احتمالی در آینده میبینید؟
Possible political structure in the future?
You're right about the contribution that the political
در مورد رقابت‌های سیاسی در جمهوری اسلامی افغانستان و نقش آن در پایان دادن به نظام درست می‌گویید. در مورد فساد درست می‌گویید. فساد نیز بسیار گسترده بود. در مورد رهبران این که کدامشان در آینده نقش خواهند داشت، تصمیم گیری با افغان‌هاست. در چند دهه همکاری با افغانستان مطمئناً یاد گرفتم که هیچگاه هرگز نگویم.
Decades, I guess, of involvement with Afghanistan, I've certainly learned never to say never. You can't rule anything.
نمی‌شود چیز یا کسی را رد کرد. فکر می‌کنم و معتقدم که زمان برای نسل جدید از افغان‌ها فرا رسیده. جوان‌ترهای زیر 40 سال یا کسانی که در جمهوری اسلامی پرورش یافتند و از تحصیلات و پیشرفت‌های اقتصادی 20 سال گذشته بهره بردند و شاید ذهنیت متفاوت از برخی از رهبران قدیمی داشته باشند. وقت آن فرا رسیده که به جوانان و زنان فرصت داده شود. باید به آنان نقش و صدای بیشتر در نحوه اداره افغانستان داده شود.
Time to give the young people and it's time to give the women absolutely more of a role and more of a voice in how Afghanistan is run.
The Taliban's narrative is that there won't be
روایت طالبان این است که هیچ کشور از خاک افغانستان تهدید نخواهد شد. اما پاکستان از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگران است. ایران و کشورهای آسیای مرکزی نگران حضور داعش هستند و اخیراً در گزارش از شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده که طالبان روابط خود را با القاعده حفظ کردند. به اساس گزارش القاعده چندین کمپ آموزشی در داخل افغانستان ایجاد کرده. طالبان این گزارش را رد کردند، اما از نقطه نظر امنیتی چقدر نگران کننده است؟
But how concerning is that from a security standpoint?
Very concerning.
بسیار نگران کننده است. موجودیت رابطه با القاعده کاملا درست است. این موضوع به خوبی گزارش شده و به خوبی پوشش داده شده و نگران کننده است. همچنین شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان به طور فزاینده در منطقه فعال است. بنابراین همسایه ها حق دارند نگران باشند.
Not just in Afghanistan but increasingly in the region as well. So the neighbors are right to worry.
جامعه بین المللی گسترده تر حق دارد نگران باشد و این دلیل خوبه برای عادی شدن روابط با افغانستان است. بنابراین همکاری بین المللی مناسب علیه تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، علیه مهاجرت غیر قانونی، همه این موارد میتواند بسیار بهتر اتفاق بیفتد. اما عادی سازی مناسبات زمانی میتواند اتفاق بیفتد که طالبان نه تنها سیاستهای خود را در قبال زنان و دختران تغییر دهند، بلکه فکر میکنم بیشتر به افغانها احترام بگذارند، به حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بشر احترام بگذارند.
But also I think respect further Afghans civil and political and human rights.
طالبان نزدیک به 20 سال علیه جمهوری مورد حمایت غرب دست به شورش زدند. اکنون چشمنداز مقاومت مسلحانه ضد طالبان در افغانستان را چگونه بررسی میکنین؟
شباهت بزرگ دیده نمی شود. طالبان از پناهگاه های امن و حمایت برخی عناصر در داخل پاکستان بهره‌مند شدند. این یک راز آشکار است و با آن تسهیلات فرامرزی آنها توانستند رشد کنند. هر شورشگری که از این مزایا برخوردار باشد چنین رشد خواهد کرد. در حال حاضر مقاومت مسلحانه در برابر طالبان از داشتن چنین پناهگاه های امن، بودجه یا حمایت از خارج بهره‌مند نیست. بنابراین فکر می کنم تأثیر آنها به طور واقع بینانه محدود خواهد بود.
حکومت طالبان از آگست 2021 در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده. با اساس گزارش‌های ملل متحد این وضع عمدتاً بر زندگی میلیون‌ها نفر در افغانستان که با گرسنگی و مرگ مواجه هستند تأثیر گذاشته است. آینده افغانستان زیر سلطه طالبان را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا طالبان به تحکیم قدرت خود ادامه خواهند داد یا اینکه اوضاع تغییر خواهد کرد؟
کاش می توانستم خوشبین تر باشم، اما فعلا تغییر چندان در آینده نمی بینم. فکر می کنم که جامعه بین المللی تمام تلاش خود را در زمینه حمایت بشر دوستانه برای کاهش درد و رنج مردم افغانستان ادامه خواهد داد، که البته اقدامات و سیاست های طالبان این درد و رنج مردم را شدت می بخشد. فکر می کنم سقوط دولت افغانستان و فروپاشی نهادهای آن به نفع هیچ کس نیست. بنابراین همکاری و حمایت از آن در حد معین ادامه خواهد یافت، اما فکر می کنم که متاسفانه افغان ها روزهای سخت در پیش دارند.
بر
این باور دارم که طالبان از نظر پایبندی به ایدئولوژی و شیوه حکومتداری سختگیر هستند. به نظر من هیچ اقدام فوری در مورد دادن حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی بیشتر به افغانها دیده نمی شود. بنابراین فکر می کنم که یک روند طولانی و دشوار در پیش خواهد بود. اما معتقدم که با اتحاد بین المللی منطقه‌ای و تلاش های سازمان ملل متحد و فرستاده ویژه در آینده با تدریج جنبش و فرایند شکل خواهد گرفت که با کاهش اختلافات و نزدیکتر کردن مردم کمک کند. اما چون این چیز سریع اتفاق نخواهد افتاد و کار آسان هم نخواهد بود و در این میان بسیاری از افغانها رنج می کشند.
گفتگوی اختصاصی بود با سر نیکولاس کی، دیپلمات سابق بریتانیا با رادیو آزادی. تشکر که تا حال با ما همراه هستید.
بنشین رو برویم بیا تا پیش.